بسم الله الرحمن الرحیم.
در بحث تربیت خانوادگی نقشه‌ای که ما بر اساس اون تاریخ کردیم و مباحثمون رو تنظیم کردیم به این ترتیب بود که بعد از بیان مقدماتی در ساحت تربیت خانوادگی مقدماتی رو ذکر کردیم، بعد آمدیم در حدود 10 محور بحث شد. تا اینجا که الان به ذهنم میتونه بیام، تمهیدات تربیتی که در اسلام بسیار مهم و مؤثره، تربیت اعتقادی، تربیت عبادی، تربیت حکمی و تعاملی و معاملی، تربیت عرض شود که اخلاقی، تربیت عاطفی، تربیت علمی و عقلانی و علمی، تربیت شغلی و اقتصادی، تربیت اجتماعی و سیاسی، بودن 10 تا محور بود. ما مباحث فقهیمون را بر اساس این 10 محور تقریبا تنظیم کردیم. در هر محوری گفتیم که چه احکام فقهی وجود داره، که حالا اون احکامی که ما ذکر کردیم بعضی را با این روش‌های جدید بخواد کسی تنظیم بکنه، بعضیش اصول به حساب میاد، بعضیش روش به حساب میاد و احیانا حالا چیزهای دیگری از این قبیل، که تو هر قسمتی از این ساحت‌ها ما احکام عام و خاصی را ذکر کردیم. تا تنظیم با بیان فنی امروزش میشه خود بعدها دقتی کرد اصل و روش اوناشو تشخیص داده. این روش بحث ما در این کل این مباحث بوده که در 10 محور بعد از ذکر مقدماتی در 10 محور بحث کردیم. در درون هر محورم طبعا تقسیماتی وجود داشته و این شده درختواره و شاکله و چارچوب و فهرست کلی برای مباحث تربیت خانوادگی. در ضمن اینها البته ما به حدود 10 عنوان و قاعده عامه در تربیت اشاره کردیم که در تربیت خانوادگی هم کاربرد داره. تقریبا 10 تا عنوان و قاعده عامه است که اینام رو گاهی گفتیم، که خود اینها هم یک عنوان چیز مستقلی است، میشه مستقل بحث کرد. ما البته بحث کردیم حالا مثلا قاعده وقایه، نمیدونم اضرار و امثال اینها که مستند به آیات قرآن بوده و ملاحظه کردیم. فکر میکردیم سال قبل دیگه قصه تمام تربیت خانوادگی و میریم تو محورهای دیگه، اما دیدیم خب نکاتی و مباحثی باقی مونده که هر یک از این مباحث در یه جایی از این بحثهای قبلی میگنجه یا به عنوان مثلا روشهای عام و اینها باید بهش توجه بشه. حالا یکیش بحث تبعیض بود که تبعیض بین اولاد را دیگه مفصل بحث کردیم و تمام شد. اما یک بحثی که یه مقداری این بحث البته حالت فلسفی فقهی داره و جاش هم در شاید در جزء مقدمات ورود در بحث تربیت خانوادگی باشه، یعنی باید برگردونیم بحث را در مقدمات و مبادی قرار داد تا ما چون اون وقت نگفتیم حالا عرض میکنیم. اینم تو این مباحث ما به دلیل اینکه چارچوب‌های تعریف شده و کارهای انجام شده دقیق موجودی نیست، این علارغم تلاشی که می‌کنیم دسته‌بندی‌ها منظم بشه و ترتیب خودش بریم جلو، اما به هر حال در میانه راه گاهی فکر می‌کنیم تبویب اون رو بازسازی بکنیم، گاهی فکر می‌کنیم چیزای باقیمون مربوط به گذشته است باید متعرض بشیم. این طبیعت عرصه جدیدی است که در حقیقت در فقه میخواد گشوده بشه و کار بشه. طبیعی است که این رفت و برگشت ها در طی مباحث وجود داره و این به دلیل نوپایی یک بحثه و نوپایی یک بحث اقتضاعاتی داره. خب هم دردسرش و زحمتش بیشتره که آدم باید کار بکنه، هم تنظیم باید بکنه، هم گاهی چیزایی مقفول میشه باید برگرده، گاهی اصلا با تنظیم ها رو عوض بکنه و گاهی هم البته آدم اونجور عمق نهایی رو آدم هم نمیتونه انجام بده به دلیل اینکه خب میخواد این چارچوبا رو بره جلو. حالا 10 ساله وارد در این بحثیم و هنوزم راهی در پیش داریم دیگه. البته 10 سال وقتی جمعش بکنیم 2 سال 3 سال بیشتر نمیشه، چون هفته یکی 2 جلسه بس شود که این هم. حالا یکی از این چارچوبه مقدمات تربیت خانوادگی، بعدم 10 محور و ساحتی که بحث کردیم، یک بحثی وجود داره که احتمالا این در مبانی و مقدمات ورود در کل تربیت خانوادگی قرار میگیره و اون این است که ما قرآن چه نگاهی اصولا به بحث فرزند و همسر و خانواده داره. این نگاه که میگیم از حیث یک بحث توصیفی میشه جزء فلسفه تربیت، اون جزء مبانی و فلسفه کار تربیت و تربیت خانوادگی میشه. اما از حیث این که اسلام توصیه میکنه که این نوع دیدگاه و نگرش رو داشته باش یا بر اساس این نگرش بر حذر باش یا مواظب باش و امثال این، میتواند یک شکل فقهی پیدا بکنه. این من این نکته را هم برای اینکه در این نکته‌ای که الان به اجمال عرض کردم روشن‌تر باشه عرض بکنم. در یکی از ابوابی که نمیدونم چطور تعبیر بکنم در صدد پای ریزیش هستیم، ولی اون که حالا ریشه داره در فقه و کلام ما سامانه که همون فقه العقیده است که نمیدونم الان هم ادامه داره، اون دوستان دارن کار میکنن، جلساتی هم پایی ما در منزل داشتیم و بحث کردیم که دوتا از دوستان هم کار میکنن تو فرصت حالا جلسات بحثش نداریم. ما تو فقه العقیده همین بحث رو تر کردیم که میخوام از اون حالا منتقل بحث اینجا بشم. تو اون 5-6 باب جدید فقهی که به نظر میاد با تأسیس بشه و یا تکمیل و تقویت بشه، یکیش فقه العقیده است. در فقه العقیده ما سر و کاری داریم با عقاید، اما با یک نگاه فقهی که عرض خواهم کرد و توضیح خواهم داد. ببینید ما در کلام و فلسفه یه بحث هستی شناسی یا خداشناسی یا توصیفی میکنیم، میگیم که مثلا این عالم خدا داره، خداوند این اوصاف رو داره، اوصاف ثبوتی، اوصاف سلبی، نمیدونم فعل خدا چی، انواع توحید و این مباحثی که در عقاید و کلام ملاحظه کردیم. بعد میگیم وقتی که همین ها را به دست فقیه بدهند، فقیه میاد میگه که این گزاره های واقعی، این توصیفات، اینها میتواند متعلق فعل جوانهی ما بشه. میگیم که خود الله واحدون، الله سمیعون، علیمون و ما الى ذلک درباره خدا یا درباره معاد. خب همه اینها اعتقاد بهش تعلق میگیره، علم و اعتقاد بهش تعلق میگیره. این گزاره‌ها و قضایا که در کلام هست مثل همه گزاره‌هایی که در فیزیک و شیمی و هر جای دیگه است که علم بهش تعلق میگیره، یکی اعتقاد بهش تعلق میگیره. تمام گزاره‌های توصیفی و قضایای علمی چه در علم فیزیک و شیمی باشه چه بیاد در کلام و اعتقادا، دو تا فعل جوانهی حداقل میتونه به این تعلق بگیره که اینا فعلای درونی هستن. یکی فعلی که بهش تعلق میگیره علم، آگاهی است، معرفت نسبت به اوناست، این یک چیزه که بره بفهمه، بشناسه، تشخیص بده. یکی هم این که باور بکنه اونها را، چون ما میگیم باور فراتر از علم و علمه و به اموری که معلوم انسانه تعلق میگیره، باور به اینها تعلق میگیره. این یک مقدمه. پس همه قضایای علمی دو تا فعل جوانهی حداقل میتونه بهش تعلق بگیره. حالا حداقل میگم برای اینکه ممکنه چیزای دیگه هم باشه، ولی حداقل هر گزاره و قضیه علمی از هر مقوله‌ای بخواد باشه میشود علم بهش تعلق میگیره، به عنوان یک کاری که من در درون انجام میدم، تعلم میکنم و دنبال معرفت به اون پی میرم، و یکی هم اعتقاد و باور به اون امره. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که هر دو این هم علم کسب المعرفه و هم کسب الاعتقاد، اینا امور اختیاریه، حداقل در بعضی مراتبش و گاهی اختیاریه. یعنی آدم میتونه بره دنبال این که معرفت رو پیدا بکنه، میتونه نره. درسته که تو اون لحظه آخر وقتی که آدم مقدماتش رو عبور کرد دیگه اختیاری نیست، علم پیدا میشه، یا ممکنه حتی بدون اختیاری هم گاهی علم به چیزی برای آدم پیدا بشه، اینا میشه. ولی خیلی از جام هست که نه، علم به چیزی در اختیار منه، به اختیاریت مقدماتش. میگن همه چیز که اختیاری نیست به اختیاریت مستقیم، خیلی وقتا یه امری اختیاریه به اختیاریت مقدماتش. علم و شناختم همینطوره. خیلی از چیزها رو الان من عرض شود که فرض کن نظریه نسبیت رو نمیدونم، خب شناخت اون برای من امر اختیاری است، میتونم برم شروع بکنم مقدماتش رو بخونم و بعدم استاد و چی و چی، وقتی عبور کردم اون علم حاصل میشه. پس علم میشه که امر اختیاری فل جمله میگم، نه همیشه، بعضی علم هم اختیاری نیست، یه دفعه داره راه میره چیزی میاد بزنش. ولی عادتا خیلی وقتا اینه که علم ما به اشیا و قضایا و علوم میتواند اختیاری باشه به اختیاریت مقدماتش، که حالا هم مقدمات عملی ممکنه داشته باشه که با راه بره استاد پیدا بکنه چی، و یه بخش مقدمات نظریه درونی جوانهیست که فکر بکنه، تعمل بکنه، مطالعه بکنه، زد. این چیزایی که یه بخش مقدمات خارجیه، یه بخش مقدمات نظری و ذهنی و جوانهیست. این در علمه. در اعتقاد هم همینطوره. در اعتقاد هم ولی اون که ممکنه یه چیزهایی آدم بدون اختیار باورش در آدم ایجاد بشه، اما خیلی از جام هست که باورها میتواند تنظیم بشه با مقدمات اختیاری. اینم مقدمه دوم. بنابراین قضایای علمی و وقایع و قضایای علمی متعلق دو تا، حداقل دو تا فعل میشه که بخش زیادش هم جوانهیه، یکی تعلم و تحصیل علم به اونها، یکی هم تحصیل اعتقاد به اونها، اعتقاد باور به اونها پیدا کرد. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که این دو امر حداقل گاهی اختیاریه. مقدمه سوم اینه که همه امور اختیاری به بنابر اعتقاد ما مشمول یکی از احکام خمسه میشه. اینا مقدمه سوم. همه فعل های اختیاری ما چه خارجی چه جوانهی باطنی، این الا و لابد مشمول یکی از احکام خمسه میشه که از باب اون قاعده که لکل واقعت حکم. اینا مقدمه سوم. از این جهته که ما میگیم که تعلم علوم این خودش یک امر اختیاری است و باید مورد بحث فقهی قرار بگیره، ولی زو بحث تعلم و تعلیم و اینا رو همه میبریم تو فقه و تربیه، میگیم اینا باید بحث بشه. فقه و تربیه یه بخشش که 7-8-10 سال ما بحث کردیم و دیگه تمام شد، بخش تعلم و تعلیم بود. این امور اختیاری است و قابل این است که حکم شرعی اون پیگیری بشه و حتما باید کشف بشه، اصلا حتما در واقع داره باید کشف. اینوش میگه فقه و تعلیم و تربیه. اون بخش اعتقادات بهش میگه فقه و عقیده، یعنی اینکه ما به این گزاره‌های کلامی، به این چیزهایی که در قرآن و اینها آمده است درباره خدا، معاد، انسان، آخرت، قیامت، دنیا و همه این چیزهایی که تو آمده، اینا یه قضایای علمی است دیگه، واقعیت‌های علمی است که قرآن فرموده، حالا چه درباره خدا، چه درباره انسان، چه درباره معاد، چه درباره هر امر دیگری. این قضایای علمی که در قرآن آمده و در دین آمده، اینها و یا در دین نیومده، جای دیگه است، اینا میتواند باور به اونها پیدا بشه و میتواند باور پیدا نشه. این فعل اختیاری جوانهی است و لکل واقعت حکمون میگه این حکمی داره، بیان حکمش میشه فقه، میشه فقه العقیده، یعنی تعیین. فقه العقیده معناش اینه تعیین حکم شرعی باورها و تحصیل اعتقاد نسبت به هر چیزی که فرض بکنید در این عالم. نسبت به بعضی از چیزا اعتقاد واجبه، نسبت به بعضی چیزا مستحبه، نسبت به بعضی از اعتقادات هم حرامه، نمیشه به اون اعتقاد داشت. و ممکنه خیلی از چیزا هم اعتقاد و باور به اونها مباح باشه. این میشه تعیین حکم شرعی اعتقاد به هر امری. البته غیر از این حکم تکلیفی شرعی، این اعتقادات یه حکم وضعی هم گاهی داره، مثل ارتداد. اگر کسی نسبت به یک باوری برگشت، خب این بازگشتش حکم داره. البته این برگشت صرف درونی نیست، اون ارتدادیه که ابراز بشه، حالا اونم باید خودش معلوم بشه دیگه، حدود و قیود و شرایط شده، کفر و شرک و امثال اینا دیگه. اینه که هم احکام تکلیفی داره اینا، هم احکام وضعی، و بیان احکام تکلیفیش میشه فقه العقیده. این ارتداد، حالا یعنی این که این بله مثلا نجس میشه، ارتداد میشه، یعنی با واسطه میشه کفر، میشه کفر، میشه کفر رو بعد مثلا نجاست و امثال میاد. ولی گاهی همین میشه موضوع تکلیفی برای خودش، گاهی میشه موضوع برای تکلیف دیگران که مثلا قتلشه مثلا. خب این فقه العقیده در سابقه داره، یعنی کم و بیش تو این فقه موجود ما مثل فقه تربیه است، احکامی داره. قدیم البته رساله که می نوشتن ابتداش هم اینقدر عقاید رو می آوردن، اون با همین نگاهه در واقع، حالا به این شکل ابراز نمی شده ولی با همین نگاهه. اخیرا البته گاهی اینجور هم هست که میگه واجب اعتقاد، یا قدیم هم در کلمات صدوق اونو میگه یجب الاعتقاد به ان الله سمیع مثلا، یا یجب الاعتقاد به ان الله لیس بجسم. این یجبش میشه فقه، اما اینکه ان الله لیس بجسم اثبات اون میشه کلام. تو متعلق که بحث توصیفی میکنیم، میگیم اثبات میکنیم با ادله که خداوند مثلا جسم نیست، این بحث اون کلامی. اما اینکه میگیم شما هم باید اعتقاد به این پیدا بکنیم، میشه بحث فقهی. رابطه اون بحث کلامی با فقهی چیه؟ رابطهش اینه که اون جزء مبانی و مبادیشه، یعنی وقتی ثابت میکنی که خدا اینجوریه یا نیست، این میتونه تو مبادی فقه ازش استفاده بشه. البته همیشه کافی نیست صرف اثبات، ولی به هر حال تا حدی میشود از اون مبادی استفاده کرد برای اینکه بگیم حالا اینجا واجبه یا نیست، یا مباح و امثال اینها. اینو ما بهش میگیم با این مقدماتی که گفتیم، میگیم باید یک بابی، یک کتاب فقهی وجود داشته باشه، اول فقه هم باشه، با اون کتاب الاعتقادات، نه از حیث اون بحث کلامیش، و بحث کلامیش تو کلام انجام میشه، نه از حیث این که ما بگیم به چه چیزهایی باور لازمه یا مستحب و راجحه. الان ببینید تو قرآن کریم، خب ما الان به یه باورهایی داریم که واجبه بهش، یعنی اعتقاد به وحدانیت خدا و یا اعتقاد به معاد، اینا واجبه. یه چیزهایی هم داریم که اعتقاد بهش راجحه، مستحبه، مثلا اعتقاد به اون جزئیاتی که در معاده، یا جزئیاتی که در باب خداشناسیه، یا اون توحید خیلی نابی که خب اوحدی میتونه به اون پیبره. اینا طبیعی است دیگه، اینجا وجوب عامی وجود نداره، این میشه جزء چیزهای راجحه. یک چیزهایی هم ممکنه در هر شاید که واقعیتهای علمی در عالم باشه که اعتقاد بهش مباحه. حالا اعتقاد به مثلا نظریه نسبیت، حالا بر فرض این که بگیم چی هست، حالا ما باید بهش تحصیلش علل اصول مباحه، ولی ممکنه با عناوین ثانوی بشه واجب. یا حالا باور به این که اینو بپذیره، باور به این داشته باشه، اگر این باور در اینجا متصور باشه، این وقتی دلیل نباشه اصلش اباحه هست. مثلا اون چی که در اینا، این حالا خودش در حقیقت بحث یکی دو ساعته بود که من فشردهش رو با مقدمات یک دو سهش کردم و خدمت رو عرض کردم، برای اینکه از این بحثی کمکی بگیریم برای یک مبحثی که در حقیقت حالت فلسفی فقهی داره و در مقدمات ورود در بحث ما میشد بهش توجه بکنیم، ولی انجام نشده. بعد از اینکه ده ساعت رو ازش عبور کردیم، داریم یه بازگشتی داریم اینو بگیریم. ببینید در قرآن، خب راجع به مثلا جزئیات معاد، جزئیات خیلی چیزا آمده که حقایق مهمی در قرآن بیان شده، یا خود شیطان ویژگی هایی که داره، اصلا کاری که شیطان در ارتباط با انسان انجام میده، که سال قبل که دو سال قبل من مفصلی دور قرآن رو با همین نگاه ملاحظه کردم و ده ها صفحه یادداشت راجع به این دارم و بعد نهج البلاغه هم تکمیل میشه، خیلی بحث نظاممند قشنگی در میاد، اصلا جایگاه شیطان و عملکرد شیطان و اینها. خب اینا آمده در قرآن، قرآن که اینا میگه میخواد ما بدانیم و باورم بکنیم دیگه، چون این باورشه که آدمو میسازه. منتها این باورها، حالا من اینو میخوام بگم، این یه بحث بود، بحث نکته دیگری که میخوام بگم اینه که همه اون چه که از معارف و حقایق در قرآن آمده، توصیفیاته، قضایاییست که در قرآن آمده، ان الانسان ربه لکنود، انه و علی ذلک لشهید، از شبد که ان الانسان لیطغی، و همینجوری قضایای توصیفی که راجب خدا، انسان و امثال این آمده، همه اینایی که در قرآن آمده ما یک بحث فقهی عام میخوایم بکنیم، یک قاعده عامه فقهی میخوایم بگیم، بر اساس میخوایم بگیم هر گزاره‌ای که در قرآن آمده تحصیل اون و اعتقاد به اون راجحه، وجوبش رو نمیتونیم حالا اثبات بکنیم. این که خدا داره میگه قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که این همش 5-6 تا این گزاره بسیار مهم در هستی شناسی و خدا شناسی. این قرآن که داره اینو میگه برای چی میگه؟ قرآن کتاب هدایته، بیان این واقعیت های عالم برای اینه که من بفهمم و ملتزم بهش بشم، باور به او پیدا بکنم، و البته اونجایی که آثار عملی هم داره به آثار عملیش پایبند بشم. این قرینه عامه است. این از اون حالا دوستانی که فقه و عقیده کار میکنن این رو بهشون بدید که رو این الان که نیست اینجا که این بحث رو بهشون بدید، یعنی بحث امروز رو یه دور ببینن. ببینید ما میگیم یک قاعده عامه داریم، یک قاعده اصولی در واقع داریم در من که میشه با این قاعده ما از قرآن خیلی چیزا رو به دست بیاریم، و اون قاعده عامه اصولی این است که هر چه در قرآن از معارف آمده است این دو بخش میشه، یه بخشش تجویزیات و دستوری و امر و نهی است، خب اون میره تو فقه روشنه، همش هم میره تو فقه، حتی جنبه اخلاقی هم داشته باشه ما فقه را جوری میگیریم که شامل اخلاق هم میشه، اینم را جای خودش توضیح دادیم. هر جای قرآن امر و نهی داره یا مافی حکم الامر و نهی، گزاره های تجویزی قرآن، دستوری قرآن، اینا همش میره تو فقه. این بخشی از معارف قرآنه، بهش میگیم گزاره ها و قضایای تجویزی یا دستوری، که اینا همش میشه فقه. قسم دوم معارف اسلام میشه گزاره های توصیفی. اون قسم اول دستوری، تجویزی، هنجاری و امثال این، قسم دوم میشه گزاره های توصیفی و تبیینی که قضایای خبریه است. قضایای خبریه، اون قسم اول انشائیه بود، اینو قضایای خبریه است. الله احد، الله صمد، لا اله الا الله و الرحمن الرحیم، انه هو السمیع العلیم، ان الانسان لیطغى، ان الشیطان لکم عدو مبین، همینجور دیگه، خیلی دیگه هم تجویزیات قرآن، حالا مثلا به صورت امر و نهی و اینهای مستقیم و تجویزی اونها، حالا گفتم 500 تا سری خیلی بشد بیش از این باشه، حالا مثلا بگیم 1000 تا مثلا که میشه حالا آیات الاحکام و فقه القرآن میشه. اما در این قسم دوم میشه جزء بحث های کلامی میشه، حالا یا کلام معنای عام یا معنای خاص که در جای دیگه توضیح دادیم. این دو شاخه کلیه. ما عرضمون راجع به این شاخه دوم، عرضی که داریم اینه، هر آنچه به شکل دوم ذکر شده در قرآن، یعنی در قالب قضایای خبریه آمده و بیان یک واقعیت عالم غیب یا عالم شهوده راجع به خدا، انسان، معاد، شیطان، طبیعت، عالم، هستی هست، هر چی قرآن ذکر کرده ولو به صورت قضایای توصیفی و خبری و بیان واقعیت، یک قاعده عامه داریم که در همه اونها یک پوشش فقهی وجود داره، و اون اینه که بیان این واقعیات در قرآن برای چیه؟ قرآن کتاب هدایته، انه به الا وحیون یوحا، تمامش هم روی حساب و کتاب داره بیان میشه برای بشر. بیان این واقعیت یه قرینه لبیه عامه داریم برای یک جنبه هدایتی بشره. این هدایتیش کی محقق میشه؟ وقتی که فهم اینها و باور به اینها مطلوبیتی داشته باشه. اگر فهم اینها و باور به اینها مطلوبیتی نداشته باشه، نقشی در هدایت ما نداشته باشه، نمیشه. پس نقش در هدایت داره. نقش در هدایت که داره، هر چه در هدایت انسان مؤثره با دادن بفهمه اون را و باور به او پیدا بکنه. منتها این بایدش البته چون قرینه لبی عامه است، باید الزامی نیست، چون امر لفظی که نداریم. ما به مقدمات عقلی و قرائن لبی داریم میگیم که آها، از دل الله الصمد یا ان الانسان لیطغا با یه مقدماتی یه امری دست میاریم که این را بفهم و باور بکن. اون وقت میشه هزاران امر، یعنی یک امر رو عرض شود که به شناخت و باور کلی رو کل قرآن یه سایه میافکنه. این یه قاعده مهم اصولی است که در تفسیر قرآن اجرا میشه و با این قاعده اون وقت قرآن، آیات الاحکام قرآن یه بخشی از فقه القرآنه و تمام آیات دیگر قرآن هم یه نوع فقهی درش منطبی است. البته فقهش یه قاعده عامه است دیگه، تک تک نیست. اینه که یجب و یعنی یترجح و تعبیر استحباب هم نمی کنیم چون مفهوم عام ما میخوایم بگیم، راجحه و مطلوب است تحصیل علم به این قضیه و باور به او. منتها البته گاهی واجبه گاهی مستحبه، اون باید قرینه بیرونی داشته باشیم که نسبت به خدا الله و احد و اینا واجبه، ولی نسبت به این که حالا شیطان مثلا این کار میکنه یا اون کار میکنه، اون راجعه، اون واجب نیست، چون قرینه نداریم، دلیل خاص میخواه. معلوم شد قصه چیه؟ این قصه یک اصل و قاعده عمومی است که بنیان جدیدی رو در فقه میریزه و از مبانی اساسی فقه و هم فقه و تربیه میشه، فقه و تعلیم و تربیه میشه، هم فقه عقیده میشه. این ولذاست که ممکنه کسی تلقی بکنه که بگه قرآن عرض شود که خب همین دو بخش داره، یه بخشش فقه که اون جایی داره که امر داره، نهی داره، دستور میده، تجویز میکنه، انشاء میکنه، قضایای انشایی قرآن که حالا بعضی میگن 500 تاست، بعضی هم میگن خیلی بیش از اینه، که حالا بیش از 500 تا باید باشه به نظرم، حالا میگیم 1000 تا مثلا تخمینش. خب و بقیه میگن از فقه دیگه اون جزء کلامه، اعتقاداته و از فقه بیرونه. ما میگیم که این تقسیم درست، اما یک قاعده و قرینه و قاعده عامه‌ای داریم که همه توصیفیات و اخباریات قرآن با یک فعل جوانهی که بهش تعلق میگیره قرینه داریم که بیان این توصیف در قرآن به دلالت التزامی و دلالت عقلی و لبی یه امری هم درش منتویه، یا دو تا امر حداقل درش مونده، یه امر به علمشه، یک امر به اعتقاد به اونه. بله شما امر بشه که میگه نهی از این، نهی از ضدش کی دست میده به شما؟ امر بشه، امر مقدماتشه، این امر از کجا دست میارید؟ عقل شما رو ملازمات چی میکنه دیگه؟ ما اینجا تلازمه دیگه. چرا؟ میگیم این توصیفی را که ذکر کرده برای چیه؟ برای هدایت ما مگه نیست؟ بله؟ خیلی. هدایت من در پرتو این قضیه به کی محقق میشه؟ به این که من بفهمم و باور بکنم، ولی اگه نرم اینو بفهمم باور نکنم، این که منو هدایت نمیکنه. وقتی ان الانسان لیطغا هدایتگر منه که من بفهمم و باور بکنم، و الا میشه اون مستشرقی که قرآن رو حتی میفهمه ولی بازم چه نمیکنه. یعنی اون وقتی اثر میکنه که باور پیدا بشه و اون باورم وقتی محقق میشه که علم به او پیدا بشه. بنابراین یک امر عرض شود که با ملازمه ما یک امر کلی نسبت به باور به اینها به دست میاریم. بدون این نمیشه. این اگه هر یک از این مقدماتش اشکال دارید همین الان بفرمایید که ما برگردیم از حرف ما.
این نظر فایده شامل سنت هم میشه؟
تو سنت هم ممکنه اجرا بکنیم، بله اونم حالا هست. حالا تو سنت که میگیم الان یه مطلب دیگه برای این اضافه بکنم به فرمان شما میرسم. مطلبی که اینجا وجود داره، بله اگر جایی یه جمله ای در قرآن بود یا در روایت بود که گفتیم این یه ارشاد عقلایی، یه حرف عقلایی داره میزنه میره، اصلا کار به این نداره که دخالتی در هدایت ما داره و مثلا اونجور عنایت اونجوری نیست، اینجور چیزی باشه این امر ازش نمیشه به دست آورد. اینو وقت تو سنت یه مقدار بابش اوسعه، وقتی میگه که مثلا بعضی اینجوری میگن که گردو رو مثلا پنیر رو با گردو بخور، این تبل احادیث، تبل حدیث، تبل ائمه در واقع. اگر کسی بگه اینا یه نوع ارشاد به اون چیزاییست که حالا چه هست و جنبه شرعی درش ملحوظ نیست، اون وقت این قاعده رو اون نمیشه اجرا کرد. البته حالا اون تا کجا میشه اون رو بپذیریم نه، اونم داستان دیگری داره که در جای خودش باید بهش توجه بکنیم. بله حالا اون ما هم تا حد زیادی اونو قبول داریم، ولی عده اینو قبول ندارن. ابن خلدون تو مقدمش گفته، بعضی دیگه هم مخصوصا نهله های روشن فکری اونا معمولا اینا رو میگن، همه خارج از اون تشریعیات دینه، بیشتر جنبه های ارشادی عامه اونجوری سنا. ولی منم بیشتر تمایل به همون نظر دارم و با یک دقایق و تفاصیلی که جایی هم سابق بحث کردیم در جای خودش رو بحث کردیم. خب نتیجه‌ای که میتوانیم بگیریم اینه که با این تلازم عقلی و با اون مقدماتی که ذکر کردیم، در همه این موارد میشود در حقیقت امری را و دستوری را استخراج و استکشاف کرد. البته این یه چیز کلی است که داریم میگیم، و الا به طور خاص خیلی جا دیگه امر هستا، میگه و علمو ان الله کذا، اونجا که امر میکنه که دیگه امر داره، ولی جایی هم نداشته باشه ممکنه به این مقدماتی که عرض کردیم این بنیان را بریزیم و بگیم تو تمام اینها در واقع یک نوع ترغیب به علم و باور وجود داره با این مقدمات عقلی که عرض کردیم، و بدون این لغوه. یعنی اگر این ترغیب و باور وجود نداشته باشه معنا نداره بیان اینها، حتما یک چیزی در اینها وجود داره که باید به اون چی کرد. این یک بنیان کلی است که یه وجود داره. حالا از این بس دیگه نمیخواستیم مثلا اینا رو معنا نبود اینا رو بگیم. خب چطوری؟ حالا اینو بعد صحبت میکنیم، بعد از جلسه ببینیم اگر چیم. بله
اینها رو پذیرفته یا نه پذیرفته، اگر نپذیرفته وجود اینها نمیتونه مفرد باشه.
خب این رو که داره میگه، یعنی میگم که یعنی برو اعتقاد بهش پیدا بکن دیگه، این الان چه مشکلی داره؟
طرف داخل نشده که دیگه مثلا یه بار
بله نه، اون که وارد دین نشده اون همون وجوب المعرفه اونهاست که عقل میگه و با قاعده دفع ضرر محتمل اونها آدم میاره به سمت دین، یا از راه اعجاز قرآن، قرآن رو پذیرفته. توجه کردید؟ نپذیرفته اینا فایده نداره. بله نه، اون با دفع ضرر محتمل و قواعد عقلی بیاد جلو. بله بله بله، نسبت به بله بله، اون وجوب اعتقاد به خدا، اون اصل اون ارشادیه، اون دلیل عقلی داریم ارشادیه، از اون که بگذریم بقیهش. بله بله، این رو کلام هم گفته شده، ما جای دیگه تون بحثامون مفصل اینو گفتیم. اون هسته اولی که حرکت بکن برو دین رو بشناس و خدا رو اثبات بکن، اون هسته های اولیه نمیتونه مستند به دین باشه، باید از بیرون دین چه بشه. و این ارزش در واقع تفکر عقلی و فلسفی است که باید مبنای دین بر اون استوار باشه. حالا این از این بگذاریم دیگه، حالا ورود در بحث بعدی من طرحش میکنم دیگه، بحثش فردا. ببینید حالا ما درباره این که خانواده و فرزند اصلا چه جایگاهی داره در قرآن، خب روایات و ادلشون داریم. خب راجع به این ببینیم که آیا ما ترغیب شدیم به یه نوعی نگاه و تعامل با اینها به طور کلی به عنوان قواعد کلی یا نه. مجموعی از آیاتی که اینجا هست، حالا چه آیاتی که حالت توصیفی داره و البته آیاتی هم که حالت تجویزی داره، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، اونجا دیگه اصلا نهی داره، نیازی به این بحث هم نداره. خب از اونها در باب نوع نگاه ما و انسان مسلمان به خانواده و قرآن آیا دستوراتی داره، نوع نگاهش به اینها و اعتقادش نسبت به این یا نه، و تا چه حدی، که این از مبانی بحث میشه که سابق بحث نکردیم و فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.